بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 307.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله لا فرق فی عدم جواز بیع مجهول بین ذم معلوم الیه و عدمه، و ان ذم المعلوم الیه لا یخرجه عن الجهاله فیکون المجموع مجهولا. یه بحثی دوستان در این معلوم بودن ثمن، و البته مثمن هم همین، معلوم بودن مثمن و البته ثمن هم مثل مثمن همین وضعیت رو داره، مطرحه. این است که آیا ما اگر بخوایم بیع مجهول بکنیم، یعنی مالی رو که وزنش معلوم نیست، مثلا کیلش معلوم نیست، صفتش معلوم نیست، این رو خواستیم بفروشیم اما مجهول بود، که شما فرمودید مجهول رو نمیشه خرید و فروش کرد، نمیشه معاملش کرد، آیا ضمیم کردن معلوم به مجهول مشکل رو برطرف میکند یا نه؟ یعنی ما میتونیم یک مجهول رو به انضمام معلوم بفروشیم بر اساس اینکه بالاخره یه قسمتش معلومه، یا نمیتونیم بفروشیم؟ اینجا سه تا نظر دوستان در کتابتون مطرح شده و عمده بحثمون از این به بعد تو این مسئله، تو این 12-13 صفحه در مورد همینه، همین سه تا نظره، که این سه تا نظر رو یه مقداریشون سعی میکنه بازش بکنه. لذا این سه تا نظری که ابتداعاً مطرح میشه از این حیث اهمیت داره که در واقع بنای تمام مطالب بعدی و ریشه تمام مطالب بعدی همین است. این سه تا قول چیه؟ یک قول این است که نخیر صحیح نیست، یعنی بیع مجهول ولو معلوم به او انضمام پیدا بکنه این صحیح نیست. چرا میگیم صحیح نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید علتش این است که ضمیمه معلوم به مجهول باعث نمیشه که مجهول از جهالت در بیاد، اتفاقا باعث میشود که مجموعه مبیع هم مجهول بشود. چون میدونید مجهول اونی نیست که تمام اجزاش مجهول باشه، یعنی اگر یه چیزی بخشی از اجزایش مجهول باشه، این کل رو بهش میگن مجهول یا میگن معلوم؟ مجهوله، یعنی عرفاً این مجهول محسوب میشه. لذا انضمام معلوم به مجهول نه تنها باعث نمیشود که اون قسمت مجهول هم معلوم بشود، بلکه باعث میشه که مجموعاً مجهول بهش صدق بکنه. لذا عرض کنم به صحیح نیست. بر این اساس یه مثال هایی است که تو روایات ما ذکر شده، بعضی از فقها هم دست گذاشتن رو این مثال ها. شهید تو همین قول اول دست میگذاره رو همون مثال ها، میگه به اینا جایز نیست. اگر این حرف رو زدیم و این قول اول رو گفتیم، ایشون میفهمد بیع سمک آجام اگر چه قصب یا چیز دیگر معلومی بهش زمینه بشه صحیح نیست. آجام جمع عجمه، جمع عجمه به معنای نیزار، بیشه. اگر یه نیزاری شما دارید ماهی توشه، اما نمیدونید چقدر ماهی توشه، یعنی معلوم نیست چقدر ماهی داره، 100 تا داره، 1000 تا داره، 2000 تا داره، معلوم نیست، اما خود قصب ها و نی ها معلومه، این نی ها هم یه ارزشی داره، نی ها به چشم معلومه مقدارش چقدره. آیا من میتونم ماهی این عجمه رو به همراه نیها، که نیها معلومه اما ماهی ها معلوم نیست، یا به همراه یه چیز معلوم دیگری اینو معامله کنم. ایشون میفرماد طبیعتاً معلوم نیست، ولو ماهی ها ملک بایع باشه نمیتونه بفروشه، باید سیدشون کنه بعد بفروشه مثلا. یا مثلا بیع لبن فزرع، شیری که در پستان مثلا حیوانه، در پستان گاوه، ولو زمیمه شود به مقداری از شیر دوشیده شده معلوم، یعنی یه مقدارش رو دوشیده، گفت آقا این 2 کیلو این 5 کیلو به زمیمه شیری که در پستان این گاوه مجموعا مثلا به تو میفروشم این مقدار. ایشون فرمود این بیت طبیعتا در اساس این قول صحیح نیست. این یک نظر. قول دوم تفصیله. خوب دقت کنید این تفصیل رو دوستان بعدن ایشون مفصل بهش میپردازه، من فعلا اجمالش رو عرض میکنم، اما بعدا صفحات متعددی از کتاب رو اختصاص میده به این بحث تفصیل. بحث تفصیل چیه؟ این تفصیل میدونی چی میگه؟ میگه آقا مگه شما نمیخواید یه جنسی رو بفروشید که بخشش معلومه بخشش مجهول؟ اگر اون قسمت مجهول مقصود به تبع باشه، تبعی باشه، به اشکال نداره. اما اگر مقصود به استقلال باشه اون قسمت مجهول، چه قسمت معلوم هم مقصود به استقلال باشد چه نه قسمت معلوم مقصود به تبع باشه، به باطله. در واقع 3 صورت شد: یا معلوم مقصود به استقلال است و مجهول تبعی است، اینو گفتیم چیه؟ صحیحه. یا هر دو مقصود به استقلاله، به باطله. یا نه معلوم مقصود به تبع است، مجهول مقصود به استقلاله، اینجا هم به باطله. این قول دوم و تفصیل. جناب شیخ انصاری میفرماد چه بسا قائلین قول اول هم همینو میخوان بگن، یعنی اون قائلین قول اول که گفتن زمیمه معلوم به مجهول باعث درست شدنش نمیشه، اون مال وقتیست که اون مجهول مقصود به استقلال باشه، اونجاست که میگن بیسه نیست. ولی اگر مجهول مقصود به تبع باشه اشکالی نداره. مقصود به تبع رو فعلا علل حساب من یه معنا براتون میکنم، اما بعدا میاد معانی مختلفی براش میشه. مثلا فرض بکنید مقصود به تبع شما یه خونه رو میخرید، این خونه حالا ممکنه مثلا 2 تا پنجره‌اش هم 2 تا پرده‌ای مثلا داشته باشه، 2 تا اتاقش یه ذره موکدم داشته باشه، مثلا فرض کن 4 تا مهتابی داشته باشه، یا زیادی یا کمی، اینا دیگه جز تبع خونه است. یعنی لازم نیست شما عیناً همه جزئیات لوازم این خونه رو بدانید. ممکنه یه خونه ای رو شما بخرید 500 میلیون تومان، اما در حد مثلا حالا 500,000 تومان 1 میلیون تومان هم یه 4 تا اساسیه تو این داشته باشه. حالا این اساسیه رو حتما باید برای من معلوم باشه دقیقا. ممکنه بگیم نه اونا مقصود به تبعه، اونا باشه یا نباشه معامله خونه به هم نمیخوره، معامله خونه سر جای خودش هست، مقصود به تبعه. مثلا اجمالا فعلا ما مقصود به تبع رو اینجوری معنا میکنیم. اینم قول دوم. قول سوم دوستان اینه که بیع صحیحه با زمیمه معلوم به مجهول. بیع مجهول صحیح اگر معلوم بهش زمیمه بشه. فرقی هم نگذاشتن که معلوم تبعی باشه، عرض کنم خدمتتون، یا به استقلالی باشه، مجهول تبعی باشه یا استقلالی باشه. ولو معلوم شما به تبع باشد، ولو معلوم معلومه تبعی باشه، گفتن بازم بیع صحیحه. بلکه دوستان بعضیا دست گذاشتن روی بیع سمک آجام، مثال اولی که زدیم، گفتن اینجا اجماعیه، صحتش اینجا اصلا محل بحث نیست. دلیل این آقایون روایاته. مرحوم شیخ انصاری اینجا 7 تا روایت رو ردیف میکنه که بخشش در مورد سمک، بخشش در مورد لبن زرع، بخشش هم در مورد حمل است که به همراه صوف فروخته میشه. یعنی اگر پشم گوسفند رو به همراه حمل انسان بخواد بفروشه، چون اون پشما مثلا معلومه به همراه اون حملی که معلوم نیست چجوریه، عرض کنم بعضی از روایات انگار دارن که این بیع صحیحه و اشکالی نداره. طبیعتاً دیگه تو این ساعت حالا ببینم چقدر فرصت میکنیم از اون هفت روایت رو بخونیم. اگه هفت روایت رو بخوایم بخونیم حدود 4-5 صفحه کتاب با این قسمت سه قول اول میشه. حالا ببینم چقدرشو میتونیم بخونیم تو این جلسه ان شاء الله. نگاه کنید عبارت رو، مسئلتون: لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ذم معلوم الیه و عدمه. کنار این لا فرق می‌نویسید قول یک، سر پاراگراف بعدی 5-6 سطر بعد داره و خص المنع جماعتون، اونجا می‌نویسید قول دو، صفحه بعد خلافا به شیخ فی النهایه، اونجا می‌نویسید قول سوم. درست شد؟ قول اول چی میگه؟ لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول، فرقی نیست در عدم جواز بیع مجهول بین این که معلوم به اون مجهول ذمیمه بشود یا نه ذمیمه نشه، بین ذم معلوم الی المجهول یا عدم ذم. عدم را حتمه به ذم بکنید، لأن ذم المعلوم الی، ذمیمه کردن معلوم به مجهول، لا یخرجه عن الجهاله، خارج نمیکنه مجهول را از جهالت. یعنی ذمیمه کردن معلوم باز مجهول به مجهول بودن خودش باقی میمونه، فیکون المجموع مجهولا، پس مجموع مبی بازم مجهوله، و حالی که شرط این است که مبی مجموعا معلوم باشه. از لا یعنا بالمجهول ما کان کل جزء منه مجهولا، مراد ما از مجهول اونی نیست که تمام اجزایش مجهول باشه. مجهول چه تمام اجزایش مجهول باشه، چه بخشش معلوم باشه بخشش مجهول باشه، بازم مجهوله. و یتفرق على ذلک، متفرع بر این عرض کنم قول اول است، انه لا یجوز بیع سمک الاجام ولو کان اون سمک مملوکا، جائز نیست بیع سمک آجام، یعنی ماهی که تو بیشزار وجود داره. خب ما که نمیدونیم چقدر ماهیه که، ولو این ماهی مملوک یک فردی باشه، ولو ملک این آقاست، اصلا کل اون بیشزار مال خودشه، ملک خودشه، ماهی هم تخمشو ریخته اونجا مثلا پرورش داده، اما نمیدونیم چقدره که، ولو مملوکشه اما بیعش جائز نیست. چرا؟ لجهالتهی، به خاطر اینکه این ماهی جهالت داره. و ان ضم الیه القصب او غیره، ولو ذمیمه شود به این سمک خود قصب نیها که از آب زده بیرون و معلومه، یا غیر قصب، مثلا فرض کنید بگه آقا من ماهیای این عرض کنم خدمت شما بیش هزار رو به همراه یه دوره کتاب مکاسب بد میفروشم، مثلا با همراه یه انگشتر بد میفروشم، بازم به این مشکل داره. ببینید چرا رفته سراغ این یتفرقه، به خاطر که این مثالا مثالایی است که تو روایات وجود داره، میخواد بگه اون روایات رو انگار ما قبول نداریم. ولن لبن فزر، شیر در پستان حیوان عرض کنم قابلیت خرید و فروش رو نداره. ولو زم الیه ما یحلب من، ولو زمیمه شود به اون شیر در پستان، مقدار شیری که دوشیده شده از اون زر، او غیره یا غیر این شیر دوشیده شده، یه چیز دیگه بهش زمیمه کنه. علل مشهور کما فر روزه و عن الحدائق، فر روزه یعنی انگار خود شیخ دیده، عن الحدائق اینه براش نقل کردن با عن که اومده. خب این قول اول. قول دوم، و خص المنع جماعتون به ما ازاکان المجهول و مقصودن بالاستقلال، اختصاص داده منع رو جماعتی به کجا؟ گفته آقا این منعی که شما میگید این مال یه مورد خاصه، به ما ازاکان المجهول مقصودن بالاستقلال، اگر مجهول مقصود به استقلال باشه، این مجهول مقصود به استقلال باشه، من اینجوری معناش میکنم تا اون بعدی هم معنا بشه، یعنی معلوم مقصود به تبعه، یعنی فقط مجهول مقصود به استقلاله اما معلومش مقصود به تبعه است، این صورت ممنوعه. او منزمن الالمعلوم، منزمن الالمعلوم رو چجوری معنا میکنید؟ یعنی هر دو به ذمیمه هم مقصود به استقلالن، ذمیمش کردیم، مثل یه مثلا فرض کن کتاب و انگشتر میمونه که فروخته بشه که هر جفتش مقصود به استقلاله، اینجا ها ما قبول داریم ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون علی ای حالا مجبور شد مقصود به استقلال، و جوزو بیعه ازا کان اون مجهول تابعا للمعلوم. اما اگر مجهولمون تبعی باشه، به تبع معلوم اومده باشه، اینجا دیگه بیعش اشکالی نداره. در واقع تفاوت قول اول و دوم تو همین قسمته که اگر مجهول تبعی باشد به تبع معلوم باشه، دومی میگه جایزه، اولی میگه جایز نیست. و هو المحکی عن المختلف شرح ارشاد فخر الاسلام مقتصر. مقتصر دوستان مال ابن فهد هلیست، کم تکرار شده توی کتاب، روی این حساب عرض کردم. ابن فهد هلی متوفای 841 هجری. مقتصر و استحسنه المحقق و شهید از ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی هم این رو حسن شمردن، گفتن این حرف حرف خوبیه. شیخ انصاری همچی بعدش نمیاد از این قول دوم، اما یه جوری میخواد بین قول اول و دوم چکار کنه؟ توافق ایجاد کنه. میگه ولعل المانعین، مانعین یعنی قائلین قول اول، لا یریدون الا ذلک. چه بسا اونا هم همین رو میخوان بگن، اونا هم نمیخوان بگن اگر مجهول تبعی هم باشه باز به درد نمیخوره بیش، نه تبعی باشه اشکال نداره. به چه دلیل؟ نظرن الا ان جهالت تابع لا توجب غرر. جهالت تابع، این که من جهل داشته باشم به یک مبیع تبعی، این موجب غرر نیست، این موجب خطر نیست. ولا صدق اسم المجهول علی المبیع، به این مجهول عرض کنم خدمت شما، به این مبی مجهول نمیگن عرفن. یعنی شما اگه خونه رو خریدی با اساسای توش، اما اساساش کهنه بود، کل خونه 500 میلیون، اساسا خیلی بی‌ارزه، حالا کم و زیادش بین 1 میلیون تا 2 میلیونه، نمیگن آقا این مبیعت عرض کنم خدمت شما مجهوله، نمیگن بیعت بیع قراری است. لذا این مقدارش عرض کنم به حساب نمیاد، حتی یندرج فی اطلاق ما دل من الاجماع علی عدم جواز بیع المجهول، تا اینکه داخل شود، یندرج یعنی یدخلو در اطلاق اون اجماعی که عرض کنم وجود داره. ما دل یعنی همون اجماع، من الاجماع بیان ما دل رو میکنه، اطلاق اون اجماع بر عدم جواز بیع مجهول. فان اکثر المعلومات بعض اجزائها مجهولون، بعض اجزا مبتدا مجهولون خبرش، جمله خبر برای ان، اکثر معلومات بعضی از اجزایش مجهوله. شما هر معلومی رو عرض کنم بخواید بخرید، باز بالاخره بعضی از اجزای شما، الان خونه‌ای که می‌خرید، ماشینی که می‌خرید، این اشیای اینجوری، واقعا آدم به همه چیزش پی نمیبره، یه چیزای ریزی توش وجود داره که آدم علم بهش نداره، این مقدار مشکلی نداره. اینم قول دو. در مقابل یه عده گفتن نه آقا، زمیمه معلوم به مجهول باعث تصحیح اون بیعه بی صحیحه، خلافا للشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و المحکی عن الاسکافی و القاضی بل فی مفتاح الکرامه، برخلاف شیخ در نهایه، ابن حمزه در وسیله، این تمام شد برخلاف اینا، یعنی اینا صحیح میدونن. و اون چه حکایت شده از اسکافی و قاضی بلکه در مفتاح الکرامه اینه، ان الحاصل من التتبع ان المشهور بین المتقدمین هو الصحه. البته اون محکی رو میتونیم عرض کنم خدمت شما، عرض کنیم به اون دوتای قبلی، خلافا لشیخ النهایه، خلافا لابن حمزه فی الوسیله، خلافا للمحکی علی الاسکافی و القاضی، اینجا نقطه بگذاریم، بعد بگیم بل فی مفتاح الکرامه این مطلب. حالا اونا رو دیگه باید بررسی کرد که این عبارت مفتاح الکرامه توی کتاب اسکافی و قاضی هم هست یا نه، که ظاهرا نیست، منم اینجور میفهمم الان. بلکه در مفتاح الکرامه اینجوری اومده که اون چه حاصل میشود از تتبع در کلمات علما اینه، ان المشهور بین المتقدمین هو الصحه. آقا این صحت یعنی صحت چی؟ صحت بیع مجهول به زمیمه معلوم ولو معلوم تبعی باشد، صحت داره ولو معلوم تبعی باشه. باری کلا مطلقا، بل عن الخلاف و الغنیه الاجماع فی مسئله سمک، در مسئله سمک چون روایت خاص داره اونجا اجماع وجود داره. و اختارهو، اختیار کرده همین صحت رو، من المتأخرین المحقق الاردبیلی، از میان متأخرین اختیار کرده این قول به صحت رو محقق اردبیلی، صاحب کفایه مرحوم سبزواری، محدث عاملی، محدث کاشانی. و حکیه ان ظاهر غایت المراد، حکایت شده از ظاهر کتاب شهید اول در غایت المراد و صریح حواشی شهید اول بر قواعد. خب ببینید اینا عمدتاً این 5-6 خطی که خوندم همش اسم اینو اونو کتابا بود دیگه، همه اینا میخوان میگن صحیح، دلیلشون چیه؟ و حجتهم علی ذلک الاخبار المستفیضه. دلیل این آقایون حجتهم، قائلین قول سوم رو میگه، حجت این قائلین قول سوم بر این صحت، بر این قول خودشون، اخبار مستفیضه ایست که وارد شده فی مسئله تی از سمک و لبن و غیر این دوتا. حالا 7 روایت رو دوستان ایشون ذکر میکنه، شماره بزنید، این شماره ها رو بعدن کار داره. مکرر من هی بهتون میگم آقا این روایت 4, 6, 5, 3، یعنی عدد لازم داریم اینجاها. مرسله بزنتی روایت شماره 1، کنارش می‌نویسه روایت 1، ففی مرسلت البزنتی التي ارسالها كوجود سهل فيها سهل. این بین دو خط تیره چی میخواد بگه؟ من بررسی سندش رو عرض بکنم. ببینید دوستان، این روایت بزنتی دوتا مشکل داره. اولا مرسل است، شیخ میگه ارسالش مشکل نداره. چرا ارسالش مشکل نداره؟ علتش این است که بزنتی از اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع هم میگن لا یرسل الا عن ثقه، چون راویش بزنتیه، بزنتی هم از اصحاب اجماعه، ارسالش ضرر به سند نمیزنه، لذا ارسالش سهله. کوجود سهل فیها، این که وجود سهل فیها، سهل دوستان سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاد دوستان به خودی خود در میان روات، جدای از اون جهاتی که در کنارش وجود داره، به خودی خود ضعیف محسوب میشه. اما ایشون میگه وجود سهل در سند این روایت، اینم سهل مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا وجود سهل مشکلی ایجاد نمی کنه؟ یه عده تعبیرشون اینه، گفتن علتش این است که سهل ابن زیاد از مشایخ اجازه است، و چون از مشایخ اجازه است، همین از مشایخ اجازه بودن او سبب شده که روایاتشون میپذیریم ما، ولو خودش به خودی خود ضعیفه ها. حالا از مشایخ اجازه است یعنی چی؟ یعنی کتب اصلی شیعه و روات محدثین با قوام ما روایات مکرری از سهل بن زیاد نقل، شیخ طوسی نقل کرده، کافی نقل کرده، دیگران نقل کردن. اینا چون عرض کنم روایات متعددی از ایشون در کتب روایی ما نقل شده و روایاتش رو عمل کردن اصحاب، لذا ولو خودش فی حد نفس شخص ضعیفیست، اما به این جهت ما روایات او رو میپذیریم. علی‌ای‌حالاً میخواد بگه این مرسله بزنتی اشکال سندی بهش نکنید، هم ارسالش هم وجود سهل در او، اینا سهل و مشکلی نداره. خب روایت چیه؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دقت کنید، اذا کانت عجمتون لیس فیها قصبون، اگر عجمه ای وجود داره که قصب توش نیست. یعنی چه قصب توش نیست؟ یعنی قصبی توش نیست که ماهی رو به زمیمه اون قصب معلوم شما بفروشید و به صحیح بشه. اگه قصب توش بود میگفتیم آقا ماهیای این عجمه رو با اون قصبی که میبینیم به زمیمه هم دیگه باید میفروشیم، به صحیح بود. اما حالا که لیس فیها قصبان، میگه اخرج شیئا من سمکم، میگه یه مقدار از سمکشو بیار بیرون، ماهیشو صید کن، فباء و مافل عجمه. این فباء یعنی با اون سمکی که آوردی بیرون و معلومه، به همراه اون ماهیای در عجمه، بگو آقا این 5 ماهی رو بگو به اضافه ماهیای تو عجمه بد میفروشم، این اشکال نداره. پس معلوم میشه زمیمه، بگید معلوم به مجهول باعث تصحیح بیعه. این یک روایت. روایت دوم، روایت معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، لا بأس بأن یشتر الآجام اذا کان فیها قصب. آقایون ظاهر یشتر الآجام یعنی یشتر الآجام، یعنی خود آجام رو طرف بخره اگر قصب داشته باشه. ایشون میگه مراد از یشتر الآجام، یشتر الآجام نیست، ماهی های آجامه. و المراد شراء و مافیها مافل آدم به قرینه روایت سابقه و روایت لاحقه. میگه روایت قبل و بعدو که ببینی معلوم میشه که اینجاها ماهی خرید و فروش میشده، نه خود آجام. خود بیش هزار رو نمیفروخته طرف. علی حالا اگر این مراد رو ما بپذیریم به قرینه روایت قبل و بعد، پس یشتر الاجام یعنی این لا بأس به ان یشتری سمک آجام رو اذا کان فی قصب. یعنی چه اذا کان فی قصب؟ یعنی چون قصب معلومه ها دیگه، شما میتونید ماهی ها رو ولو ماهی ها معلوم نیست بفروشی، اشکالی نداره. اینم روایت دوم. روایت سوم، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی شراء العجمه لیس فیها قصب انما هی ما. میگه میخواد عجمه رو بفروشه، باز عجمه که میخواد بفروشه یعنی چی؟ ماهیاشو میخواد بفروشه، ماهیاشو میخواد بفروشه، اما توش قصب نیست که به زمینه قصب بفروشه. انما هی ما، فقط آب توشه، یعنی نی ازش بیرون نزده خلاصه. ها قال، حضرت فرمودن میدونی چی کار کن؟ تسید و کفن من سمک. ببینید باز معلوم میشه بی سر دعوا سر ماهی هاست، فروش ماهی ها محل بحثه. تسید و کفن من سمک، یه مقداری از ماهی ها رو، یه کف از ماهی ها رو سید کن. تقول، اینجوری بگو، بگو اشتری من که هاز از سمک و مافی هاز اهل عجمه کذا و کذا. بگو این ماهی ها رو با ماهی داخل عجمه که معلوم نیست میفروشم به این مقدار. اینم روایت سوم. یه مقدار قول سوم با وجود این روایت داره تقویت میشه ها، یعنی اونم خیلی راحت انگار میخواد بپذیره. روایت چهارم، اینا رو شماره بزنید ها، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام کما فی الفقیه قال سألتو عن اللبن. سه تا روایت اول دوستان مربوط به ماهی بود، الان میخواد بره سراغ لبن. سألته عن اللبن یشترا و هو فی الزرع، یشترا و هو فی الزرع، یعنی شیر رو میفروشه اما در حالی که تو پستان این حیوان این گاوه مثلا داره میفروشه. قال لا، حضرت فرمود نخیر اینجوری نفروش، الا ان یحلب سکر رجه، مگر اینکه به اندازه یه سکر رجه مثلا بدوشی. این سکر رجه دوستان یه ظرف کوچیکی بوده که مثلا شیر توش می‌ریختن. میگه به اندازه یه سکر رجه شیر بدوش، بعد اینجوری بگو فیقول اشتر منی، بخر از من هاز اللبن اللذی، هاز اللبن اللذی فی سکر رجه و ما فی زروعها به ثمن مسمی، بگو این ظرف رو با شیرهایی که عرض کنم خدمت شما توی پستان این حیوانه میفروشم به تو، بخر از من به مثلا فلان ثمن. فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الزَّرْءِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرِ رُجَعَ، اگر تو پستان این حیوان چیزی نباشه، شیر نمونده باشه، بالاخره این که تو سکر رجع است، این که هست که اینو میفروشی. من قبل از این که بحثو ادامه بدم اینجا یه نکته عرض بکنم، این روایت چهارم یه پنجره جدید به طرف ما باز میکنه. تا حالا دعوا اون سر چی بود؟ سر زمیمه شدن معلوم به مجهول. میخواستیم ببینیم یه چیزی که معلومه اگر به مجهول زمیمه شد، آیا زمیمه شدن معلوم به ای رو تصحیحش میکنه یا نه. این تیکه آخر این روایت چهارم که میگه فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الزَّرْءِ شَيْءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرِ رُجَعَ، انگار اینو تداعی میکنه به ذهن که دعوا سر معلوم بودن و مجهول بودن نیست. یعنی ما میدونی چرا اون سکر رجه شیر رو میدوشیم؟ به خاطر اینکه احتمال داره اصلا شیر وجود نداشته باشه تو پستانی. امام که میگن یه ظرف بدوش، به خاطر اینه که بالاخره در مقابل ثمن مسما یه چیزی قرار گرفته باشه،
معدوم نباشه.
مبیع ما معدوم به قول آقا نباشه. بعد میفرمان خب اگه تو پستان این حیوان چیزی نباشه، لااقل این ظرف که هست که فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الزَّرْءِ. و این یه بحث دیگه است، غیر از اون بحثی که ما زمیمه کردن معلوم به مجهول بود، یه بحث جدید میشه که اینو مفصلشون بعدن روش بحث میکنه. روایت 4 اینجوریه، از همین الان بهتون بگم روایت 6 و 7 هم اینجوریه، یعنی به همین کیفیت. روایت 5 و علیها تحمل صحیحة العیس ابن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل له نعم یبیع البانها بغیر کیلن. میگه بر همین روایت عرض کنم 4 حمل میشه، روایت 5 هم بر همین روایت 4 حمل میشه، صحیحه عیس ابن قاسم قال سألت ابا عبدالله، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل له نعم، نعم گاو و گوسفند و شتر و اینا رو میگن، یه مردی یه حیوانات اینجوری داره، گاو و گوسفندی داره مثلا، یبیع البانها به غیر کیره، شیر این حیوانات رو میفروشه بدون اینکه کیل بکنه. قال نعم، حضرت فرمودن نعم، حتی تنقطع او شیء منها، حتی تنقطع او شیء منها. یعنی چی این قال نعم حتی تنقطع او شیء منها؟ ببینید حتی تنقطع رو مثلا اینجوری معنا کنیم، بگیم درسته اما به شرط این که شیر دوشیده بشه. حتی تنقطع رو مثلا بگیم شیر دوشیده بشه، یا حتی تنقطع رو تا وقتی که شیر قطع بشه معنا کنیم. آخه شیر رو که شما میدوشی بالاخره تا یه جایی شیر میاد دیگه، یه جایی دیگه قطع میشه دیگه، شیر نداره که بیاد، مثلا اینجوری معنا کنیم. او شیء منها یا بخشی از اون رو. ببینید شیخ چی میگه؟ میگه این روایت وقتی به درد ما میخوره بنا ان الا ان المراد بیع اللبن الذی فی الضرب به تمامه، این بیع اللبن الذی فی الضرب به تمامه مال حتی تنقطعه، مال حتی تنقطعه، یعنی مراد از حتی تنقطعه این باشه که یا باید تمام شیر دوشیده شود و معلوم بشه و فروخته بشه، یا باید این کارو بکنیم، یعنی اول بدوشی تا حتی تنقطه بعد معامله کنیم، یا این کارو باید بکنیم. او بیع شیء من محلوب فی الخارج و ما بقیه فی الضرب بعد حل به شیء من، یا لااقل اگه همش هم نمیدوشی که بعد از دوشیدن بخوای معامله کنی حوصله این کارو نداری بخشی از اون رو بدوش. پس این او بیع شیء من مال اون چیه؟ او شیء منهای روایته. یعنی مراد از او شیء منها این باشه که یا لااقل بخشی از شیر دوشیده بشه و به زمیمه ما فی الظرف فروخته بشه. اگر گفتیم مراد روایت اینه، این به درد ما نحنفی میخوره. پس ببینید ما روایت رو چجوری معنا کردیم؟ امام میگه چرا؟ بی درسته؟ نه، اما یکی از دو کار رو باید بکنی تا بی درست باشه، یا تمامشو بدوشی حتی تنقطه، یا لااقل بخششو بدوشی و به زمیمه اون مافذر بفروشی. درست شد؟ اما اگر کسی بگه نه آقا مراد از روایت اصلا این نیست، پس مراد چیه؟ مثلا بگیم مراد این باشه که بعد از دوشیده شدن کیل بشه و به صورت مکیل مثلا فروخته بشه. اگر این باشه طبیعتا از محل بحث ما چیه؟ خارجه. اینم روایت 5. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.